با سپاس و درود بر همه شما، امروز هم برانم تا سخن رو با درود بروان و فروهر سه اسپهبد بزرگ فرهنگ ایران زمین آغاز کنم. نخست درود و آفرین میفرستم بروان و فروهر زرتشت پاک، نخستین سپه سالار فرهنگ ایران زمین با درفش گادهایش در دست، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ بنای تاریخ اندیشه را پی گذاشت و مردمان رو به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن و کردوکار نیک برانگیخت تا دستیاران خدا در کار آفرینش جهان باشند و با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک، با راستکاری، راست گفتاری، با پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور، زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای همه دیگر باشندگان روی زمین. و درود و آفرین میفرستم به روان و فروهر کوروش بزرگ، دومین سپه سالار فرهنگ ایران زمین با درفش هوده‌های مردمی یا حقوق بشرش در دست، ابر شهریاری که در تابش اندیشه‌های جهان‌آرای خود پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد و با فرمان نوشتن هوده‌های مردمی یا حقوق بشر مردم را که ما این به میدان تاریخ فراخواند تا هر کسی خود سازنده بخت و سرنوشت خود باشد و هر گونه که خواست و آهنگ اوست گل برافشاند و می در ساغر اندازد، فلک را سقف بشکافد و طرحی نو در اندازد. و درود و آفرین میفرستم بر روان و فروهر فردوسی بزرگ، سومین سپه سالار بزرگ فرهنگ ایران زمین با درفش شاهنامه اش در دست، ابر سخنسرایی که میتوان با دلیری او را بزرگترین شهریار میدان سخن نامید، سخنسرای بزرگی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانی خود که ترکان و تازیان بودن یک تنه بالا بر افراش و با سرودن شاهنامه کلان خود سرود سربلندی ملت ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر دوره ای از تاریخ و در هر کجای این جهان فراخدامن که هستیم به خود ببالیم، به خود بنازیم که ایرانی هستیم و بتوانیم سری در میان ملت‌های سربلند جهان برافرازیم. و درود میگویم به همه شما باشندگان در این تالار که میدانم از راه‌های دور، نمیتوانم بگویم از راه‌های دور و نزدیک، چرا که میدانم همه شما از راه‌های بسیار دور به این تالار گرد آمدید و با ارمغان بهترین درودهای سرودگونه به همه شما همیهنان ارجمندی که همکنون این سخن رو از دستکم چهار رسانه بزرگ پارسی زبان، تلویزیون پارس، صدا و سیمای آریامه، صدا و سیمای آریا اینترنشنال و صدا و سیمای ایتو میبینید. خداوند ایران پشت و پناه شما باشد و بماند. از دوستان بسیار ارجمندم، سرپرستان چهار تلویزیون صدا و سیمای پارس، مهندس امیر شجره، از همه سرپرستان تلویزیون های آریامیر، دوست بسیار ارجمندم کتبان دکتر سعید سرکوئی، از دوستان بسیار ارجمندم بانو مهری منفرد، کتبان فرهنگ حمید، سرپرستان صدا و سیمای آریا اینترنشنال و همین گونه سرپرستی تلویزیون ایتو، دوست بسیار گرامیم کتبان امید و امیدوار و به ویژه تلویزیون پارس که صدا و سیمایش به سراسر جهان فرا برده می شود و سخن امشب من را بر بالهای این پرندگی تیز پرواز صدا و سیمای پارس به سراسر جهان فرا خواهد. از همه شما همکاران که امشب با من همکاری می کنید از تمامی دل سپاسگزاری می کنم. برای گزینش نکته ای و در فرهنگ ایران که بتوانیم از آن نکته به فرهنگ ایران درآییم کاریست بسیار سخت برای هر پژوهشگری یا برای هر سخنوری که از کدامین دروازه، از کدامین جا باید آغاز کنیم که بتوانیم به این فرهنگی که بسیار فراخ دامن، بسیار پرژرفا، بسیار بالا بلند است، از کجا برگزینیم نکته ای که بتوانیم به این فرهنگ درآییم. از این رو من امشب که میخواهم نگاهی داشته باشیم گذرا به فرهنگ ایران و دستاورد و میوه این فرهنگ که کوروش بزرگ است و جایگاه کوروش بزرگ در تاریخ جهان، نه تنها در تاریخ ایران، و سپس بپردازیم به چگونگی گرامی داشت این ابرشهریاری که میخواهیم در زیر نام او خود را برافرازیم، نه اینکه کوروش را برافرازیم. او به خودی خود مردی است بزرگ، از تبار مردان بزرگ تاریخ ساز که ما چه بخواهیم و چه نخواهیم او در بالاترین بام هستی جا دارد. ولی این ما هستیم که با گرامی داشت کوروش، با گرامی داشت زرتشت، با گرامی داشت فردوسی، با گرامی داشت دیگر فرزانگان بزرگ نام ایرانی میخواهیم که خود را برافرازیم. میخواهیم که در میان ملت‌های سربلند جهان ما نیز سربلندی کنیم. چگونه میتوانیم جز این که بنازیم به این که ما فرزندان کوروشیم. از این رو آغاز می کنم از فرهنگ ایران. از کدامین نکته آغاز کنیم؟ از گزاری ای از سنگ نوشته های شاهنشاه داریوش بزرگ که در جایی می نویسد اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، که آن آسمان آفرید، که مردم آفرید و شادی را برای مردم آفرید. با همین گزاره کوتاه همه کرانه های پیدا و ناپیدای فرهنگ ایران زمین رخ نشان می دهند. نخستین گامه دانسته می شود که اهورامزدا خدای بزرگی است، ولی نه با آن بزرگی که در هستی نگنجد و در فراسوی هستی، در ناکجا آبادی که نمی دانیم کجاست، به امر و نهی نشسته باشد که این بکن آن نکن، این بخور آن نخور، این را این گونه بکش، آن دیگری را این گونه دست به پایش را وارون یک دیگر ببر، با خون آن دیگری این گونه خاک ایران زمین را رنگین بساز، یا خاک خدا آفریده را به ننگ آلوده کن. چنین خدایی در فرهنگ ایران شناخته شده نیست. به سخن دیگر میتوان گفت که اهورامزدای ایران، خداوندی که فرهنگ ایران به ما میشناساند، همان گیتی پیکر پذیرفته است. برون از جهان گیتی هیچ خدای دیگری در کار نیست، یا دست کم فرهنگ ایران چنین خدایی را نمی باورد. فرهنگ ایران در این باور است که همه آنچه که در جهان هستی رخ نشان میدهد، خود این جهان هستی، خود این گیتی همان خدای پیکر پذیرفته است. از این روز که برشالوده همین یزدان شناسی ایرانی است که جان مقدس شمرده می شود، چرا که اگر جانی هست این جان خلق نشده است، بلکه پدید آمده است از خوشی جانان که خود خداوند است، خداوند جان. بنابراین از اینجاست که فرهنگ ایران با ما سخن میگوید از زبان فردوسی بزرگ که میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است. جان را نمیتوان آزار داد، چرا که جان آفریدی خداست، جدا شده از خود جانان است که خود او خداست. از همین جاست که در فرهنگ ایران کسی به نام شیخ ابوالحسن خرقانی حتی پس از اسلام بر بارگاه خانگاه خود می نویسد هر که در این سرا آید نانش دهید و از ایمانش بپرسید، چرا که آن که را به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان ابوالحسن به نان ارزد، کسی که خداوند جان و خرد به او جان بخشیده است، من که هستم که از او بپرسم تو مسیحی هستی؟ بهایی هستی، گبر هستی، بیدین هستی، سنی هستی، شیعه هستی، تو کی هستی؟ مرا نیامده است که بپرسم تو کی هستی؟ همین که جان داری تکیه از خداوندی. بنابراین بر خان بلحسن خوش آمدی. هر که در این سرا آیت نانش دهید و از ایمانش مپرسید، که آن را که به درگاه باری تعالی به جان ارزد، البته بر خان بلحسن به نان ارزد. بر شالوده همین هستی شناسی و یزدان شناسی ایرانی است که در فرهنگ ایران هر تکی از جهان هستی با خود هستی بخش این همانی پیدا می کند. هر تکی از این جهان بیکران تکی از هستی خود خداست. خدا بیرون از جهان هستی، هستی نمی تواند داشته باشد. اگر خدا ای هست که هست، همین گیتی پیکر پذیرفته است. بر بنیاد همین اندیشه و همین هستی شناسی ایرانی است که بزرگ مردی مانند بایزید بسطامی نقمه من خدایی سر میدهد که من خدایم. و بر پایه همین اندیشه و همین شیوه یزدانشناسی ایرانی است که بزرگ مرد دیگری از این فرهنگ برمیخیزد، به نام منصور حلاج در آینه می نگرد، با آن که در آینه می بیند او را خدا می پندارد و با او به سخن می نشیند که من تو هم یا تو منی چند از دویی، با تو هم من یا تو من یا من تویی. این همانی میان آدمی و خدا، میان هر تکه‌ای از جهان هستی و خدا، مایعی می شود، دستاویزی می شود برای پاسداری از آب و خاک و گیاه و جانور. چرا که آب جدای از خدا نیست، خاک جدای از خدا نیست، جانور جدای از خدا نیست. هر تکه‌ای از جهان هستی تکه‌ای است، پاره‌ای است از خود خدا. این یک نکته که ما از گزاره شاهنشاه داریوش دریابیم. بزرگ است اهورامزدا، خدایی که این زمین آفرید، آن آسمان آفرید، از هستی خود، نه برون از هستی خود. نکته دوم که دریابیم، این خدا، این اهورامزدای ایرانی، مردم آفرید. از این دیدگاه نمیگوید بزرگ از خداوندی که ملت ایران را آفرید، میگوید خداوندی بزرگ است که مردم آفرید. آشوریان را آفرید، ارمنیان را آفرید، چینیان را آفرید، ژاپنی ها را آفرید، عرب ها را آفرید، کرد و لور و بلوچ و ترکمن و ویتنامی و همه و همه، هندی و همه را آفرید. این همه در یک واژه می گنجد، مردم. نیازی نیست که از ملت‌های بسیار نام برده بشود که در گذرگاه زمان بسیاری از این ملت‌ها می افتند و ملت‌های دیگری جای آنان را می گیرند. مردم، این واژه مردم در برگیرنده همه مردمی است که همه انسان‌هایی است که در درازای تاریخ بر روی زمین زاده شدند و بالیدند و مردند و در آینده نیز چنین خواهد شد. اینها همه در یک واژه جا میگیرند و رخ نشان میدهند، واژه مردم. بنابراین فرهنگ ایران فرهنگ شوونیست، فرهنگ خود بزرگ بینی، فرهنگی که خود را بزرگتر از دیگران بینگارد نیست، بلکه فرهنگ شادی بخش و مهر گستری است که همه را برابر میبیند. از این رو برای این مردم یک آرمان شهر بزرگی در اندیشه خود پدید می آورد. آن چیست؟ برمیگردیم به همان گزاره شاهنشاه داریوش. اهورامزدا خدای بزرگی است که این زمین آفرید، آن آسمان آفرید، که مردم را آفرید و شادی را برای مردم آفرید. از اینجاست که فرهنگ ایران فرهنگ شادی بخش دانسته می شود. فرهنگی است که میخواهد زمین را جشنگاهی بسازد، نه برای خود بلکه برای دیگران. چرا که اگر همه مردم در جشن به سر میبرند در شادمانی، خواه ناخواه من در پرتو شادمانی آنان به شادی خواهم نشست. ولی اگر بخواهم تنها خود من شاد باشم، هرگز به چنین پایگاهی نمیتوان رسید. شادی راستین به گفته زرتشت بزرگ از آن کسی است که شادی را برای دیگران بخواهد، شادی را ارمغان دیگران کند. آنگاه هست که خود او در پرتو شادی دیگران به شادی خواهد نشست و زمین جشنگاهی خواهد شد برای همه مردم و برای آب و خاک و گیاه و جانور که برادران و خواهران این مردم هست. گمان نبریم که آب با ما هیچ پیوندی ندارد. اگر خاک مادر ماست، آب خواهر ماست، هوا برادر ماست. ما یک خانواده هستیم بر روی زمین. فرهنگ ایران ما را برتر از دیگران نمی‌داند. از این روز که هر یک از ما تکه‌ای می‌شویم از جهان هستی، در چنین فرهنگ شادی بخش مهرگستری است که از زهدان این فرهنگ بزرگ مردی به نام کوروش بزرگ زاده می‌شود. پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون می‌کند. چرا پویش تاریخ زشت بود؟ برای که ما مردم که بر روی زمین میزیستیم هنوز به این پایگاه از دانش و از بینش و هستی شناسی و یزدان شناسی نرسیده بودیم. هر یک خود را برتر از دیگری میپنداشتیم. هر ملتی خود را برتر از ملتی دیگر میپنداشت. از این رو جنگ های پیاپی، خار کردن های پیاپی، کشتارها و دریاها و پهنابهای خون که ما در گذرگاه تاریخ در فراز و فروز و در گذر از این فراز و فرود رخدادها از آنان گذشتیم، از این دریاهای خون تا به امروز به اینجا رسیدیم. ولی کوروش بزرگ که پدید آمده از زهدان فرهنگ شادی بخش و مهرگستر ایران بود، بینش دیگری داشت. او بن این فرهنگی را که خداوند را به گونه ای دیگر می دید، خدا را در فراسوی هستی نمی دید، خدا را خود گیتی میدید، خود این گیتی خدا بود که پیکر پذیرفته بود و هر آدمی تکه‌ای بود از خدا. اگر رنجی بود، خار رنجی در پای کسی، میبایست این کوروش که منم بروم این خار رنج از پای این آدمی بیرون بکشم. چرا که تا زمانی که ملتی در رنج باشد، من نمیتوانم بحری از آن خان شادی، از آن آرمان شهر شادی داشته باشه. بنابراین خیشکاری من این است که همگان را بر سر سفره شادی بنشانم، چرا که شادی ارمغانی است از سوی خداوند جان و خرد. شادی بزرگترین دهش خداوندی است برای کی؟ برای مردم، همه مردم جهان. خب ما برای اینکه بدانیم کوروش چه کرد، تنها یک نمونه را من میتوانم به شما نشان بدم و آن نمونه نگاهی است به سرزمین اسرائیل، سرزمینی که خود مردم بنی اسرائیل آن را سرزمین مقدس می‌نامند، سرزمینی که پس از مرگ سلیمان یکی از پسرانش بر پایگاه پادشاهی پدر می‌نشیند. مردی است بسیار پتیاره، بسیار آسیب رسان، به گونه‌ای که در آغاز کار برای گرفتن کرسی پادشاهی اسرائیل همه برادران خود را که شمارشان از صدها تن فزونتر بود، چرا که سلیمان زنان بسیار داشت و از هر یک از این زنان پسران بسیار پدید آمده بود، این پسر برای اینکه دیگران را از میدان بدر کند همه برادران خود را کشت، از کودک شیرخواره تا جوان و تا پیر و همه را از میانه برداشت تا کرسی پادشاهی اسرائیل را از آن خود کند. از همینجا جدایی میان این مردم در افتاد. ما از پس از مرگ سلیمان با دو سرزمین اسرائیلی روبرو شدیم، یا با دو دولت. این شاید نخستین تجزیه باشد در تاریخ جهان، در تاریخ ملت‌ها، که یک ملت دو پاره می شود. گروهی به این سو برای خود سرزمینی بنا می کنند و گروهی در آن سو. و این جدایی که باید درسی باشد برای تجزیه طلبان ایرانی که خواهان جداسری هستند، که چگونه یک ملت بزرگ هنگامی که پاره پاره شد تا کجای فروپویی فرود خواهد افتاد، کار به جایی میرسد که یکی از پادشاهان ستمگر بابل به نام نبوکدنصر در سه یورش پیاپی به اسرائیل، در سومین یورش در سال 558 پیش از میلاد، آن سرزمین را با خاک یکسانش می کند. این که می گویم با خاک یکسانش می کند زبان زد نیست، بلکه یک راستی است، راستینگی تاریخ است. سنگی بر سنگی بر جانی میگذارد، خشت بر روی خشت و آگر بر روی آگر. این واژه آگر همان است که سپستر گفتن آجر، این پارسی است و درستش هست آگر. آگر بر روی آگر بر جانی میگذارد، همه را با خود یکسان میکند و تا جایی که میتواند خون میریزد و آن خاکی که به گفته سرنشینانش مقدس نامیده میشد، آن خاک را با خون بنی اسرائیل که فرزندان خدا نامیده میشدند رنگین میکند و آنان را به اسارت میبرد، کسانی که بر جا میمانند. در کتاب مقدس، کتابی که هم از سوی یهودیان و هم از سوی مسیحیان جهان کتاب مقدس نامیده میشود، امروزه بیش از چند میلیارد هوادار دارد و پیرو دارد، همه مسیحیان جهان و همه یهودیان جهان این کتاب را بنمایه و نامه دینی خود و بنمایه فرهنگی خود می‌دانند. در آنجا بخشی هست به نام مراسی ارمیا نبی. من می‌خواهم نگاهی داشته باشیم به این سوگنامه ارمیا نبی تا از راه این سوگنامه آن فرونشینی، آن تیره بختی و سیاه روزگاری این مردم را دریابیم. سپس خواهیم دانست که کوروش که بود و چه کرد، نه برای ملت ایران تنها بلکه برای مردم جهان. این است که امروز می‌خواهیم در زیر نام این ابرمرد تاریخ جهان خود را برافرازیم. برای دریافتن رنج این مردم از عصر فرو افتاده، من بخشی از مراسی ارمیا یا سوگنامه ارمیا را خود از زبان آشوری به پارسی برگردان کردم. میگوید چگونه شهری که پر از مردمان بود، اینک جایگاه ماران و موران است. چگونه شهری که بلند پایه بود، اینک چون بیوه زنان در سوق نشسته است. چگونه آن که شهر بانوی شهرها بود، اینک باج گذار زورمندان گشته است. شباهنگام زار می گرید ولی غمگساری نیست. دوستان دیروزش دشمنان امروز اویند. دروازه هایش همه ویران، کاهنانش بر دروازه ها نالان، کودکانش پیش روی دشمن پای در بند، دوشیزگانش در تلخی، خودش در فروپایگی بنشسته است. آن که روزگاری شب چراغ روزگاران بود، اینک ویران سرایی است تپیده در خون. آنانی که ارج گذار او بودند، اینک در خارداشت او میکوشند. خداوند نیروی مرا از میان برده و به دست دشمنانم سپرده است. پسرانم هلاک، دخترانم در بند و دشمنان بر من چیرند. گردن آویز بندگی گردنم را شکسته است. کاهنان و مشایخم خوراک نایافته جان باختند. در بیرون خانه ها شمشیر می کشد و در درون خانه ها مرگ درو می کند. شیرخوارگانم پستانهای خشکیده مادرانشان را می مکند و کودکانم در کوچه های شهر با مرگ دست به گریبانند. ای اورشلیم، ای اورشلیم، ای شهبانوی شهرها که روزی روزگاری شب چراغ روزگاران بودی، شبا هنگام برخیز، خروشی از جگر برکش، دل خود را همانند آب پیش روی خداوند بیفشان. چگونه پسران صهیون که بازر ناب برابر بودند، اینک از کاسه های گلین شکسته بی ارج ترند. ای خداوند که سرچشمه مهری، شغالان نیز بچه های خود را شیر می دهند، ولی دختران صهیون مانند شتر مرغ بیابانی بی شیرند. زبان کودکان شیرخواره از تشنگی به کامشان چسبیده و جز مرگ کسی یاورشان نیست. همراه با این درد بزرگی که بر این ملت فرود نشست، کمی آنسوتر کودکی زاده شد در جایی که ایرانش می نامیدند. هنوز هم ما این خاک زیبا، این خاک پاک را ایران می نامیدند. در ایران کودکی زاده شد که سپستر کوروش نام گرفت و اندکی پس از آن کوروش بزرگ در تاریخ جا گرفت، شناخته شد با این نام. کوروش شهریاری نبود که بتواند بر کرسی شهریاری خود آرام بنشیند و شاد باشد از شهریاری خود و ببیند که اندکی آنسوتر از پایگاه شهریاری او مردمی این چنین در خروش درد فریادهای جگر برآمده خود را به سوی دادار آفریدگار برمی افرازد. کوروش نمی توانست آرام باشد و ببیند که مردمی که خداوند جان و خرد برای آنان شادی آفریده است و همه را برابر آفریده است، این گونه در ژرفای درد و تیره بختی نشسته باشد. بنابراین از پایگاه یک شهریار توانا، یک شهریار جهان آرا، تنها یک کار بایسته انجام دادن بود و آن این که کوروش با سپاهی بزرگ، با سپاهی که همه سپاهیانش کوروش بودند، نه اینکه او تا یک تن کوروش بود و همه دیگر بی بهره از منش کوروشی، نه، همه سپاهیان کوروش هر یک کوروشی بود برای خود، با منش کوروشی و باریده در فرهنگ ایران زمین، آموخته از این فرهنگ، سپاهی که می دانست که کشتن زیستمندان کشتن زندگی است، آزردن جان آزردن خداست، نمی شود بی جهت کسی را کشت. با چنین سپاهی بزرگ به سوی بابل رهسپار شد، بی آنکه آسیبی به مردم بابل بزند دروازه های شهر را گشود و نه تنها یهودیان را از بندهای ننگین اسارت رهایی بخشید، بلکه همه دیگر مردم جهان را که گروهی از آنان به اسارت بابلیان بودند، آنان را نیز از بند اسارت ننگین رهایی بخشید تا همه آنان به خانه های خود برگردند و خانه های افتادشان را از نو بنا سازند. در اینجا برای اینکه سخن را از زبان خود کوروش بشنویم که کوروش چه بود، که بود و برای جهان چه کرد، پاره‌ای کوتاه از یک چامه بسیار بلند سروده همشهری بسیار ارجمندم فرزانه میرزا آقا عسکری مانی که از فرزندان بسیار خوب زاده شده اسدآباد است، چامه‌ای دارد به نام کوروش آریایی، چامیز بسیار بالا بلند که خواندنش بیش از یک ساعت و نیم زمان میبرد، ولی من بندهایی از این چامه بلند را برای شما برگزیدم، امشب برای شما ارمغان میکنم به پیشگاه ملتم از زبان خود کوروش. ببینیم که کوروش چه میگوید. منم کوروش، شاه شاهان، شاه انشان، شاه بابل، چون چشمی که سنگ ها را در خود می پرورد، کرانه های جهان را در روانی روشن خود می پرورد. به من آموختند که کشتن آدمی کشتن مزداست، کشتن زیستمندان کشتن زندگی است. کوروشم من، ساقه گندمی در گندمزار شما، آبایی در گلوی مردم ایران زمین، پادشاهی در میان شما که خود پادشاهان این گیتی، روئیده از خاکم و سیماسای خاک، دوست دارنده آدمیانم، ماه را بچینم و بر خوابگاه شما بگذارم، نیرومندی آب کوه ها را بستانم و در سپرهای شما بهلم، نیرومندی ورزاها را برگیرم و در بازوان شما بنهم، سپیدی سپید دمان را برگیرم و بر دندانهای شما بنشانم، رخشه های خورشید را برگیرم و بر شمشیرهای شما بدرخشانم، خنکای برف ها را برگیرم و در آبدان شما بنهم، آب خوشه های باران را بر کش زار شما بچرخانم. ای مزدا اهورا، با آنکه فره آریایی ما را گسترده ای از فرارود تا دریای فراخ کرد، از پهنه پنداشت تا کرانه های انگاشت، از کرانه دریای سیاه تا کناری بام دادان سپید، از فریب اهریمن بیمناکم، از انگرمینوی دروغ ورز بیمناکم. باشد مرا در هماوردی باوی کامیاب بگردانی. من آن انگرمینو را دوست نمی دارم، آن اجیده حاک سای افکن بر نیم چهره گیتی را، آن دشمن که زیبایی شهرها را مچاله می کند، آن پادشاه که رگهای مردمان را می درد دوست نمی دارم. من آن انگرمینو از این مینه کوهم که تاریک است، که ناخوشبوست و نابخرد است. من این مزدا از این می ستایم که خوشبوست، که دستانش لبریز است میوه های گوارای خرد است، که آدمی را تنپوش خود دارد که خود تنپوش آدمی است. مزدا اهورا را می ستایم که کشتن بیگناهان را می نکوهد، کشتن اسیران در جنگ، آلودن آب را و خاک را و هوا را می نکوهد، بیدادگران را بر جایگاه داوری و تاریکی را بر تخت پادشاهی می نکوهد. در کوههای آتروپاتن که برف تنپوش زمین بود، با سپاه خود چنین گفتم: این کوهستان ها، این خاراسنگ ها و ستیق ها به نیروی خرد و بازو بشکافیم، از این دره ها به نیروی شکیبایی بگذاریم، به رود حادیس براییم، آبهای شیرین آن به کشتزارهای خود باز بگردانیم، آنگاه کنش کج که بردگیست فرو کوبیم، منش کج که دروییست بسوزانیم، روش کج که بندگیست فرو پاشیم، سرود سرد که سوگواریست براندازیم، خان شادی و پهنه جشن فرا گستریم، ایزدان از کیهان به زمین فراهانیم، تاریک مردان و تاریک زنان را با منش نیک آشتی دهیم تا دلهاشان روشن و بیدار گردد، آنگاه از بامگاه گیتی تا شامگاه کیهان آواز شادی نیوشیم، آسایش آهوان ببینیم، شادی گیاه بشنویم، خنده میوه ها ببینیم. در بابل خدایان سرگردان سومر و اکت را به نیایشکده های خیش بازگرداندم تا در میان پرستندگان خود بشکفند، مردمشان را که سرگردان بودند به میهنشان بازگرداندم تا در زادگاه خود خرسند باشند. آنگاه خواستم چینا چروک بردگی از پیراهن زنان برخیزد، چرکابه بردگی از پیکر مردان برخیزد، بازار خمیده بردگان در هم شکند چون سفالی فرو کوفته بر خاراسنگ. خواستم یهودیان که خوشه های خمیده گندم بودند سرافرازند، آزاد باشند، این مردمان درستکار به سرزمین خود بازگردند، به اورشلیم که بوی نارنگ و رنگ زیتون دارد، بر خاک خوشبوی خود گام نهند چون آفریدگاری بر فرمان رو خود، زیر آسمان اورشلیم در نیایشگاه خود بقلوبند، هر یک پادشاه خود باشد، هر یک آوای منش خیش در سر داشته باشد، رنگ کیش خیش بر دل داشته باشد. من این تبار از بند بابل رهانیدم تا در سرزمین نیاکانی خود درخشان زید. ای مزدا که مرا در انجام این خواسته ها پشتیبان بودی، مرا در راه سرافرازی همه آدمیان یاری رسان، مرا در زدودن تاریکی تنها نگذار ای خداوند، تا بدان هنگام که این تاج بر سر و این جان به پیکر دارم، دین مردمان دیگر از کشورهای دیگر را پاس خواهم داشت. آیین مردمان دیگر از کشورهای دیگر، خدایان مردمان دیگر از کشورهای دیگر را پاس خواهم داشت. هرگزا، هرگزا به نیروی تازیانه بر مردمان فرمان نرانم. هرگزا با چرخاندن شمشیر و افکندن زوبین بر مردمانی که مرا پادشاه خود نخواهند فرمان نرانم. گنجشک های زمستانی را در دستان گرم خیش دانه دهم. ناتوانان را در پادشاهی خیش توانمند کنم. بدسگالان و دیوان از ایران شهر بتارانم. همانان که روشنایی سرای خیش از تاریکاندن سرای دیگران دارند. دست زورگویان فرو بندم. همانان که نان خورش خیش از داشته تنگ مایگان برمیگیرند. داد ستم دیدگان از ستمگران باستانم. همانان که ناخواسته باربر فربهان شدند. خانمان مردمان از گزند نامردمان و یورشگران بیابانی دور بدارم. سنگ آسیاب بیگاری را از گرده زمین بردارم. ای مزدا، مرا در انجام آنچه شایای شهریاری دادگر است یاریده. من که کوروش ایرانی، خدمتگزار دادگری، فرزند منش نیکو و ستاینده همزیستی و مهرورزیم چنین میخواهم. هر آدمی میشاید در گزینش کیش خیش آزاد باشد. هر آدمی میباید در گزینش زیستگاه خود، در گزینش پیشه خیش آزاد باشد. هر آدمی میشاید با داشته خیش چنان کند که میپسندد. پاسخگوی کردار خیش باشد و رفتار خیش. ای مزدا، تا آدمی سزاوار و فرهمند بر این خاک زید، نیروی بازوان خود را در بازوان ارتشداران ایران زمین روان کن. نیکندیشی خود را در اندیشی دادرسان و مژبانان ما، زیبایی خیش را در چهره روندگان بر این زمین روان کن. خورشیدهای آن آسمان را در دلهای پیران برنا اندیش این زمین افروخته بدار. مهر میهنی را در دل شهربانان ایران شهر افروخته بدار. فروزانه مردم دوستی را در دل شهرداران من پایدار بدار. ای مزدا، ای سرور دانایی، ای آفریدگار این همه رامش و آرامش در یک لبخند، ای آفریننده این همه شکوه در یک برگ، ای نهاننده این همه نیرو در بادهای تیز رو، ای رواننده این همه روشناب در یک چشمه، ای فزاینده این همه روشنایی و گرما در این خورشید که از سپر رزماوران من هم کوچکتر می نماید. سرزمین ما را از گزند پیروان دروغ، از بیداد دور بدار. سرزمین ما را از کجی و ناراستی بشور. سرزمین ما را از دین فروشان و کیش پیشگان بدکنش تهی کن. سرزمین ما را از خدا فروشان بدسرشت تهی کن. سرزمین ما را از میهن فروشان بدسرنوشت تهی کن. نان خورش ما را هم به دست ما برآور، به نیروی ما، به دانش ما و با توانش ما. ای مزدا، به من بیاموز راه نیکبختی مردم کشورم را افزونتر بپیمایم. آبهای نهفته در زمین را تا فرازین میوه درختان بالا برم. ای مزدا، ایران شهر را از گزند فرمان روایان آدمی خوار دور بدار. من این شهر، این پاسارگاد چنان آفریدم که تو مش و مشیانه را آفریدی، آمیزه ای از خاک و آب و دانش و مهر. تو این پاسارگاد از گزند نابخردان دور بدار. دلهای آریاییان را از گزند پندارهای پریشان و از نادانی دور بدار. روان ما را از دسترس انگر مینو دور بدار، آوازهای ما را از گزند خموشی دور بدار، ترانه های ایران زمین را از یورش دیوان به دور بدار. ای مزدا، هرگاه از مردمان من کسی یا کسانی از ناروای من از سرای و سرزمین خود بگریزد، مرا از مینو بی بهره کن. هرگاه از مردمان من کسی یا کسانی برده شوند یا برده گیرند، مرا خورش اژدهای دوزخ کن. هرگاه از مردمان من کسی یا کسانی از بیداد تباه گردد، مرا تباه کن، سیاه کن. هرگاه از مردمان من کسی یا کسانی در بند ناروا و ناروایان فرو شود، بندهای مرگ را بر دستان من بپیچ. هرگاه در فرمان روم من کسی یا کسانی خورش خیش از خورش چین مردمان رو باید، روان از من بروبا. ای مزدا، ما را با افزایش منش نیکو خوشنودتر کن. ای مزدا، من دختران و پسران تو را در سرزمین ها به نیکی نواختم. من نوادگان اسحاق را به سرزمین نیاکانیشان بازگرداندم. من تبارهای یورشگر را از کاسپین تاراندم. من انبارهای آب و گندم در هند برپای داشتم. تو نیز فرزندان مرا از بدکیشی و بدکنشی دور بدار. تو نیز دختران و پسران ایران زمین را از فرو افتادن زیر پای اسبهای بیگانگان دور بدار. تو نیز دل مردمان این سرزمین را از خرافه و بیخردی دور بدار، و اینها همه خواسته من است. کوروش پادشاه پارسی، ستاینده روشنایی، پرورنده داد، دارنده کرانه های زمین، پیکری برای قنودن تو که روان استی، باشد که اهورامزدا جایگاه خود در ایران زمین را به انگر مینو نسپارد. باشد که دشمنان این سرزمین بر مردمان ما چیره نگردند. باشد که دد منشی کشور مرا شنزار نکند. باشد که ددان دان خورش مزدا ستایان را به ترفند یا بازوبین نربایند. بادا که سروش ایزدی چون آبشاری فرو ریزنده باشد بر پیکر این سرزمین. بادا که پیران برنایان را به خاک نسپارند. بادا که کیشتریا ایزد بانوی باران دشت ها و کوهستان های ما را با مهر خود بنوازد. بادا که خوش زبانی خورشید میوه ها را از نهانگاه درختان برون بتاباند، آنگونه که تو ستاره ها را در سپهر برآوردی. این همه خواست من است، کوروش شاه شاهان. گمان میکنم با همین بخش کوتاهی که از یک شامه بسیار بسیار بلند به نام آوازهای کوروش آریایی برای شما خواندم، نشان دهنده منش کوروش، جهانبینی کوروش، هستی شناسی کوروش و نگاهی بود به جهان پیرامون و خود و تاریخ. چه باید کرد؟ نمیتوان بر کرسی شهریاری ایران نشست و فریاد جگر خراش مردم دربند را نشنید. از این رو بود که کوروش بیاری ستم دیدگان شتافت، بندهای بردگی از دست و پاشون گشود، آنان را به خانه های خود پس فرستاد، سرمایه های کنان فرا دستشان گذاشت، نیروهای پاسدار برایشان گذاشت تا به خانه های خود برگردن، به سرزمین خود و خانه های افتادشان از نو بنا ساختن. این از کوروش. و امروز ما فرزندان کوروش در کجای تاریخ ایستادیم؟ مردمی که در جهان نام بسیار خوبی نداریم، مردمی که دیگر مردم جهان پیش از همین چند ماه گذشته که در پی خیزش جوانان ما اندکی آبرو برای ما خریده شد، در ردیف مردمی خرافه پرست، مردمی خودزن، مردمی خود به آتش کش، مردمی که خود خانه خود را به آتش می کشند، چنین مردمی هستیم ما امروز. بنابراین می خواهیم به مردم جهان نشان بدهیم که آنچه را که شما می بینید درست نیست. می خواهیم به مردم جهان نشان بدهیم که در ایران امروز دو فرهنگ در جریان است. یکی آن فرهنگی که بر روی بوم ایران زمین دیده می شود، فرهنگ دروغ و دقا و تقیه و بدمنشی و دجمنشی و ناراستکاری و خونریزی و سنگسار و تازیانه و اعدام و اینها. این آن فرهنگ ضد بشری است که امروز بر بوم ایران دیده می شود و مردمان جهان را به داوری می نشاند تا ما را این گونه داوری کنند. ولی در زیر بوم این سرزمین فرهنگ دیگری در جریان است، درست مانند آبهای کاریست در آن تاریکی ها، در جرفای زمین، در جرفای روان ما ایرانیان، فرهنگی ناب، فرهنگی تر و تازه، زندگی بخش، فرهنگی که میتواند یک بار دیگر جهان را به زیباترین ارزش ها آراسته بگرداند، فرهنگ شادی بخش، مهرگستر، که اگر بتوانیم یک بار دیگر آن را گردناویز خود کنیم، نه تنها یک کوروش بلکه هزاران کوروش در این سرزمین زاده خواهند شد و یک بار دیگر ملت ایران میتواند در میان همه ملت‌های سربلند جهان سر برافرازد و نشان بدهد که آری ما فرزندان کوروشیم، نه فرزندان پتیارگانی که امروز جهان را به تیرگی میبرند. ما فرزندانی هستیم از زهدانی بیرون آمدیم، از همون زهدان که روزی روزگاری کوروش بزرگ پدید آمد، همون کوروش که نامه‌های دینی مسیحیان و یهودیان جهان او را شبان می نامند، شبان، چوپان. و این برنامه‌ای نیست که یهودیان ارزان به کسی بدهند. شبان در نامه دینی مسیحیان و یهودیان یکی از بزرگترین برنامه هاست، تا آنجایی که در نامه دینی مسیحیان خود عیسی مسیح شبان اعظم نامیده شده است. بنابراین واژه شبان برنامه است بسیار بسیار بالا که تورات و انجیل به این مقبرد بزرگ بخشیده است. و دیگر او را مسیح میخواند، او را عقاب میخواند، او را شاهین بلند پرواز میخواند. امروز میلیاردها آدم بر روی کره زمین چنین میکنند، ولی ما خود پشت به کوروش کردیم. میخواهیم برگردیم، میخواهیم برگردیم این خورشید درخشان تاریک خود را دوباره برافرازیم. اگر نه در جهان، دست کم بر روان و خرد و اندیشه خودمان نخواست. ولی یکی از بایستگی ها این است که او را بتوانیم به جهانیان یادآوری کنیم که شما آنچه را که دارید به کوروش بدهکارید. این کوروش بود که برای نخستین بار هودهای مردمی را به شما ارمغان داد. این کوروش بود که یهودیان را از بندهای اسارت رهایی بخشید. این منشور کوروش بود که پدران آمریکا هنگامی که خواستند قانون اساسی این کشور را بنویسند، از میان دو گزینه کوروشی یا ماکیاولیستی کوروش را برگزیدند و قانون اساسی این کشور آمریکا بر شالوده های اندیشه های جهان آرای کوروش بزرگ بنیاد گذاشته شد. میخواهیم این را به مردم جهان یادآوری کنیم. این کوشش نخستین بار از سال 1992 در شهر سیدنی استرالیا آغاز شد. در آن سال یک بنیاد فرهنگی به نام بنیاد فرهنگ ایران و دستیاری من بنیاد گذاشته شد و شماری از فرهنگیاران، ایرانیاران به هم‌حضوری فرا خوانده شدند و شماره بسیار زیادی به ویژه از میان جوانان به من پیوستند و ما توانستیم در پی دو سال کار و کوشش پیگیر سرانجام بزرگترین جشنواره فرهنگ ایران را در شهر زیبای سیدنی برپا کنیم، در روزهای مهرگان به نام جشن مهرگان. این جشن تنها یک روز نبود بلکه دو هفته، 10 روز تنها پیاپی همایش ایران شناسی بود در دانشگاه سیدنی و برنامه‌های دیگری که در آن جشنواره برپا شد و یکی از دستاوردهای آن جشنواره برپا کردن تندیس کوروش بزرگ بود در پارک دهکده المپیک سیدنی. از آن زمان تا به امروز آرزوی برپا کردن این تندیس در دیگر شهرها و کشورهای جهان در دل من زبانه کشید. این برای من بس نبود که من خود را فرزند کوروش مینام و میدانم من یکی از کسانی هستم که ایران را بدون کوروش نمیخواهم. ایران بدون کوروش ایران نمیشود. ایران زمانی ایران میشود که زرتشتش را داشته باشد، کوروشش را داشته باشد، فردوسیش را داشته باشد و مرا و تو را داشته باشد. ایران بدون ما ایران ناتمام است. از این رو باید ما بتوانیم در زیر نام کوروش در جهان سربلندی کنیم. خب چه کنیم؟ بهترین راه همان کاری بود که ما در استرالیا کردیم. میبایست تندیس کوروش را به دیگر شهرها و کشورهای جهان فرا ببریم. این کوشش آغاز شد و از سال 2005 ترسایی تا به امروز من بیش از 22 یا 23 نوبت پیاپی به گرد جهان سفر کردم، از هندوستان، از اسرائیل، از سراسر اروپا، شهر به شهر، کشور به کشور، آمریکا، کانادا، و کوشش کردم تا انجمنهایی را بنیاد بگذارم تا با من هم‌حضور شوند برای برپا کردن تندیس کوروش بزرگ در شهرها و کشورهای جهان. کوشش ما ادامه دارد و می‌خواهیم که نمونه‌های دیگری از این تندیس را در همه شهرها و کشورهای جهان برپا کنیم تا جهان بداند که حقوق بشرش را به ما ملت ایران بدهکار است، به کوروش بدهکار است، تا ما بتوانیم در سراسر جهان در زیر آفتاب هر کجا که هست سربلندی کنیم که ما فرزندان کوروشیم. به یاد داشته باشید که شما همه آنچه را که امروز دارید به ما فرزندان کوروش بدهکارید. بسیار شادمانم که چندی پیش در آمریکا در شهر زیبای لس آنجلس یکی از هممیهنان خوب ما به نام کتمان دلیجانی، از همتباران و هممیهنان خوب یهودی ما، به پاس کارهای بسیار ارجمند و ارزشمندی که برای شهر لس آنجلس انجام داده بود، شهرداری لس آنجلس میدانی را به نام او به نام میدان دلیجانی نامگذاری کرد. ما از این فرزانه گرانمایه، از این هممیهن خوب خود درخواست کردیم اینک که چنین شد شما بکوشید تا پروانه برپایی تندیس کوروش بزرگ را در آنجا به دست آورید. و ایشان با گشاده دستی، با روکی گشاده و دلی سرشار از مهر ایران این درخواست را پذیرفتند و پروانه برپایی این تندیس گرفته شد. ولی از زمانی که کوشش آغاز شد که ما این تندیس را به بلندای 5 متر از سنگ گرانیت بتراشیم و در آنجا بگذاریم، شمار اندکی از هممیهنان ما به پا خواستند، نامه ای نوشتند و دستینه کردند که این کوروش نیست، چرا که بر سرش مار دارد، چرا که پاهایش برهنه است، چرا که بال دارد، از این رو این کوروش نیست. و خاری شدن بر سر این کوشش بیش از 20 ساله ما، خاری شدن، سنگی شدن بزرگ در سر راه کار بزرگی که ملت ایران می رفت تا در سراسر جهان انجام بدهد. می پردازیم به این که تندیسی را که ما در شهرهای گوناگون گذاشتیم، در سیدنی، در پاریس و در ملبورن، آیا این نماد فروهر کوروش هست یا نیست؟ این را برای ثبت در تاریخ می‌خواهیم به شما ارمغان کنیم. می‌دانیم که کوروش بزرگ در سال 530 پیش از میلاد چشم از جهان فرو بست و پسرش کمبوجیه بر جای او نشست و آرامگاه باشکوهی در پاسارگاد برای پدر بساخت و پیرامونش را با گلها و گیاهان و درختانی که کوروش بزرگ دوست می داشت آراسته کرد و فرمان داد دو تندیس
که نشان دهنده فروهر کوروش بزرگ باشند از سنگ بتراشند و در دو سوی آرامگاه کوروش برپا کنند. یکی از این سنگ نگاره ها در سده 19 ترسایی در نزدیکی استخ در دشت مرغاب پیدا شد که به بلندای یک مرد است. این تندیس کوروش بزرگ را به گونه ای نشان می دهد که دو بال همانند بال شاهین از دو سویش گشوده شده و تاجی به سر دارد که از دو شاخ گاو و دو مار کبرا و نمادهای دیگر مصری فراهم گردیده است. این یگان تندیس ایرانی نیست که با نمادهای مصری آراسته گردیده. در سال 2511 حوده های مردمی یا حقوق بشر ایرانی، درست 38 سال پیش در کاوش های باستانشناسی که در شوش انجام گرفت، تندیس بدون سری از شاهنشاه داریوش به دست آمد که همکنون در موزه ایران باستان نگهداری می شود. روی این تندیس با سه دبیره پارسی، ایلامی و بابلی و هیروگلیف نام شاهنشاه داریوش کندکاری شده و برنام یا عنوان فرعون بزرگ مصر به او داده شده است. بر روی پایه این تندیس هم نگارهایی از خدایان مصری که در حال گره زدن گلهای لوتوس و پاپیروس به نشان دوستی دو ملت ایران و مصر کنده شده است. بنابراین نباید از تاج پادشاهان مصر بر سر کوروش بزرگ شگفت زده شد. سنگ نگاری فروهر کوروش بزرگ نمونه بسیار پرارزشی از هنر کندکاری در سنگ در جهان باستان است و از آنچنان والایی برخوردار است که شمار بزرگی از باستانشناسان و دانشپژوهان و دیگر فرزانگان اروپایی را تنها برای دیدن آن به ایران کشانیده است. خوشبختانه این تندیس همکنون در دشت مرغاب برپاست و به نوشته زنده یاد استاد بهرام فروشی، این دشت به پاس همین سنگ نگاره دشت مرغاب نامیده شده است، چرا که مردم از دیر زمان پیکر زیبای کوروش بزرگ را با بالهایی که بر شانه دارد یک مرغ آسمانی به شمار آورده و آن دشت را مرغاب نامیدند. زنده یاد دکتر بهرام فروشی، ایرانشناس برجسته روزگار ما، در گرامینامه ای به نام ایرانویچ چاپ دانشگاه تهران که تاکنون 6 بار به زیر چاپ رفته و بیدرنگ نایاب شده است می نویسد: جهانگردان و باستانشناسانی که در زمانهای گذشته به ایران آمده اند از روی پیکری بالدار کوروش بزرگ نگار برداری کرده و فرتورهایی از آن برداشتند. در همه این فرتورها با 3 دبیره پارسی باستان، ایلامی و بابلی نوشته شده است: ادم کوروش خشایت یا هخامنش یا، که برگردان آن به پارسی امروز می شود منم کوروش پادشاه هخامنشی. شوربختانه این بخش از این سنگ نگاره در گذرگاه زمان شکسته و از میان رفته است. دیولافوا باستانشناس نامدار فرانسوی و همسر او در سفرنامه های خود این سنگ نوشته را بر روی پیکره کوروش بزرگ دیده و از روی آن نگار برداری کردند. پیش از آنان نیز جهانگردان و باستانشناسان دیگری این سنگ نوشته را دیده و از روی آن نگار برداری کردند. از نامدارترین آنها میتوان از جیمز موریه و سر رابرت کرپرتر نام برد که نزدیک به 180 سال پیش آن را دیده و در گزارش خود از آن یاد کرده است. در سال 1851 کشیشی به نام فوستر از این تندیس دیدن کرده و همون چیزی را گزارش کرده است که باستانشناسان دیگر پیش از او دیده و گزارش کرده بودند. در سال 1906 ویلیام جکسون باستانشناس نامدار اروپایی به دیدار این تندیس می شتابد و از روی نوشته بالای سر آن نگار برداری می کند و در گزارش خود می نویسد: بر روی تخت سنگی که 12 پا بلندی و 5 پا پهنا دارد و 2 پا کلفتی پیکری شاه بزرگ دیده می شود که بر سر آن تاج، تاج پادشاهی مصر نشسته و 2 بال شاهین بر شانه‌های او شکوه شاهانه اش را آنچنان به رخ می کشند که انگاری سرشت ایزدی دارد. این تندیس پادشاهی است بزرگ که بر بالای سرش نوشته شده است: منم کوروش شاه هخامنشی. در دانشنامه کنان لاروس نیز فرطوری از این تندیس به چاپ رسیده و زیر آن نوشته شده است: سنگ نگاری کوروش شاهنشاه بزرگ هخامنشی. نکته بسیار شایان ژرف‌نگری در اینجاست که این تندیس پس از 2500 سال همچنان برپا ایستاده، در حالی که بسیاری دیگر از تندیس ها و پیکره های سنگی در دشت مرغاب یا تخت جمشید و پاسارگاد به دست روستاییان و شکارچیان بیدانش شکسته و از میان رفتند، ولی ایزدگونگی این تندیس مردم را از آسیب رساندن به آن باز داشته است. در این تندیس کوروش بزرگ جامعه بابلی به تن دارد که نشان چند فرهنگی بودن ایران زمین است. امروزه کشورها این مانند استرالیا و آمریکا به چند فرهنگی بودن خود می نازند، ولی باید بدانند که ایران نخستین گهواره چند فرهنگی در تاریخ جهان بوده است. گل نیروفر آبی بر کناری این جامعه نشان ایزد بانوی والا تبار ایران زمین اردویسورا آناهیتا، ایزد بانوی آبها و نماد پادشاهی است. همان است که در تخت جمشید در دست راست شاهنشاه داریوش بزرگ دیده می شود. در کنار هم جا گرفتن این گلهای نیلوفر آبی در کناری پیراهن کوروش نشان همبستگی ملت هاست، همان گونه که گل نیلوفر آبی و پاپیروس مصری در کنار هم در تندیس شاهنشاه داریوش نشان همبستگی دو ملت کهنسال مصر و ایران بوده است. در این سنگ نگاری کوروش بزرگ می‌بینیم که کوروش کفش به پا ندارد و نیازی هم به کفش ندارد، چرا که این تندیس فروهر اوست نه پیکر گیتیانش. تاجی که بر سر کوروش است تاج پادشاهان مصر است که نماد دیگری است از چند فرهنگی بودن ایران زمین. این تاج باشکوه برخی از نمادهای هستی شناسی و جهانبینی مصر کهن را نشان می‌دهد که با نمادهای هستی شناسانه در فرهنگ ایران بسیار نزدیک و در برخی از زمینه ها این همانی دارد. مانند هاراس، فرزند خدای آسمان و روشنایی و زندگی در بینش مصری که همان ایزد مهر ایرانی است. آسیریس، پدر یا مرد خدای مرگ. چرا میگویم مرد خدا؟ برای اینکه برخی از خدایان سرشت زنانه دارند و برخی سرشت مردانه. خدای مرگ هم در فرهنگ ایران و هم در فرهنگ مصر سرشت مردانه دارد. واژه مرد و واژه مردم برآمده از همین است. مرگ، مرد، مردم هم ریشه اند و همه نماد مرگ اند. عزیز، مادر یا زن خدای ابرهام یا طبیعت، که این بار با واژه زن در زبان پهلوی که بن واژه زندگی است این همانی دارد. در اینجا در زبان پارسی هم واژه زن و زندگی هم ریشه اند، این همانی دارند. زن نماد زندگی و مرد نماد مرگ است. در فرهنگ مصر همچنین است. اینجا زن خدای زندگی و در آن سو که دیدیم مرد خدای مرگ. همه اینها با هم در آن تاجی که بر سر کوروش است نشان داده می شود و هر یک از این نمادها نشانه ای از فرهنگ ایران است، نشانه ای از والامندی فرهنگ ایران است. چگونه می توان اینها را دور ریخت؟ چگونه می توان اینها را نادیده گرفت؟ شاخ گاو یا گوسپند نر نماد تقدس جان در فرهنگ ایران و نماد توانمندی و شهریاری مقدس در فرهنگ مصر و اسرائیل، همان که دانیال نبی یکی از انبیاء بزرگ بنی اسرائیل در فرگرد هشتم نامه خود در باب هشتم در تورات می نویسد در سال پادشاهی بلشاسر به من دانیال رؤیایی پدیدار گشت. در آن رؤیا دیدم که من در کاخ پادشاهی شوشان که در ایلام است هستم. در خواب دیدم که در کنار رود اولای استادم. قوچی در آنجا بود که دو شاخ بلند داشت و به سوی باختر و شمال و جنوب شاخ می کشید و هیچ جانداری در برابرش توان پایداری نداشت و او هر روز بزرگ و بزرگتر می شد. به ادامه می دهد آن قوچ دارنده دو شاخ پادشاه مات و پارس است. یهودیان که تا آن زمان در اسارت بابلی ها به سر می بردند رؤیای دانیال نبی را بشارتی شادی بخش به شمار آوردند و دانستند که زود خواهد بود که بندهای اسارتشان به دست یک پادشاه مات و پارس گشوده خواهند شد. دیری نپایید که کوروش بزرگ بر تخت پادشاهی بنشست و شهر کشورهای مات و پارس را هم بسته کرد و بنیاد یک شاهنشاهی بزرگ را در ایران شالودریزی نمود و همان گونه که دانیال در رؤیای خود دیده بود که آن قوچ شاخهایش را به غرب و شمال و جنوب می‌زند، کوروش نیز کرانه‌های شاهنشاهی ایران را در باختر و شمال و جنوب گسترش داد و یهودیان را از بند اسارت ننگینی که دچارش بودند رهایی بخشید و زمینه بازگشتشان را به سرزمین خود فراهم آورد تا خانه‌های افتادهشان را دوباره برافرازند. در نزد مصریان شاخ گاو نشان باروری و دهش خداوندی است. در فرهنگ ایران گاو از والامندی بسیار برخوردار است. گاو نماد ستایش جان است. همه جانهای پاک در همین واژه گاو جا داده می شود. در فرهنگ ایران گاو و آدمی هر دو از جنس آتش هستند. در بندهش آمده است که اهورامزدا در پنجمین گامه آفرینش گاو را در ایران ویچ بر بالای رود وحدائیتی که در میانه جهان است آفرید. آن گاو سپید و روشن بود چون ماه. پس از گاو سپید و ماه گونه کیومرث را بر بالای رود وحدائیتی در ایران ویچ آفرید روشن چون خورشید. کیومرث بر سوی چپ و گاو بر سوی راست هرمزد آفریده شدند. والامندی گاو در اینجا به نمایش گذاشته می شود و می توان به روشنی دریافت که گاو در سوی راست و کیومرث یا مرد نخستین در سوی چپ اهورامزدا آفریده شدند. از همینجا ما با آن پایگاه والای گاو در هستی شناسی و یزدان شناسی ایرانی پی می بریم. گاو نماد تقدس جان است در فرهنگ ایران. بنابر اسطوره های دیگر ایرانی هرمزد گاو را از دست راست خیش و کیومرث را از دست چپ خیش آفریده است. این گویاترین نشان ستایش جان در فرهنگ ایران است. همان که از زبان فردوسی بزرگ میگوید میازار موری که دانه کش است که جان دارد و جان شیرین خوش است. خب در دنباله گزارش بندهش میخوانیم اهورامزدا از روشنی و سبزی آسمان تخمه مردمان و گاوان را فراز آفرید، زیرا این دو تخمه را که آتش تخمه اند نه آب تخمه در تن گاو و کیومرث بداد تا افزایش یافتن مردمان و گوسپندان از آن بود. در اینجا واژه گوسپند نه آن چارپایی است که امروز میشناسیم. گوسپند یعنی جان مقدس یا گوسپند گاو مقدس، چون گاو از یک سو نماد جان است و با واژه اسپنتا که به چم ستایش است می شود جان ستودنی، جان زیبا. همه جانداران نیک همه اینها در واژه گوسپند جا می گیرند یا گاو. واژه گعوش در اوستا و در سرودهای زرتشت همان است که امروز گاو می گوید. این واژه در برگیرنده همه جانهای سودرسان است. همان گونه که واژه گرگ در برگیرنده همه جانهای پلید و آسیب رسان است. در سرود 29 یسنا یا دومین سرود زرتشت، اهورامزدا و پرتوهای چندگانی او که وهومن و اشا و یعوشتشن که آفریدگار جهان زنده است در کنار هم دیده می شود و می بینیم که روان یعوش که همان گاو یا جهان زنده باشد به درگاه اهورامزدا خروش بر می کشد که برای چه مرا آفریدی؟ که مرا به کالبد هستی در آورد؟ درفش کاویان یا درفش کاویان که از پوست گاو ساخته شده بود نشان ستایش جان بود است. این درفش که در یورش تازیان بر خاک افتاد و به دست تازیان تکه تکه شد و سنگهای گرانبهای آن به تاراج رفت، همواره پیشا پیش سپاه برافراشته می شد تا سپاهیان ایران همواره به یاد داشته باشند که کشتن زیستمندان کشتن زندگی است و آزردن جان آزردن خوشی جان هاست که همان گوهر هستی بخش خداست. تا رزمندگان ایرانی همواره به یاد داشته باشند که برای پدافند از ارزش‌های والای میهنی به میدان آمدند، نه برای کشتن و آزردن جان. جایگاه گاو، گاو برمایون را در پرورش فریدون فراموش نکنیم. می‌دانیم که پرورش دهنده فریدون که رهایی بخش ایران بود از چنگال ضحاک، اژدها که سکلی سپوزی شش چشم دارنده هزار چستی، چنین کسی در آغوش گاو پرورش یافت، گاو برمایون. اگر نبود ما هنوز گرفتار بیداد ضحاک بودیم. گرزی گاوسری را که فریدون به دست گرفت تا ضحاک را براندازد فراموش نکن. همان گرزی که سپستر آن را در دست رستم می‌بینیم و کلاه خود رستم را که سر گاوی بود که با دو شاخ تیز. اینها را می‌گویم تا فرزندان ایران بدانند چرا این کلاه، این تاج بر سر کوروش گذاشته شده است. این گونه دست کم نگیریم این شاخ‌ها را. بنابراین جایی برای شک ورزیدن بر جای نمی‌ماند که گاو از والاترین جایگاه در هستی شناسی و جهانبینی ایرانی برخوردار است. از این رو نباید شگفت زده شد که دو شاخ گاو بر تاج کوروش چه می کنند. همین شاخ های گاو بر سر کوروش بزرگ است که او را شبان ملت ها می کنند و نشان می دهند که او شبان جان هاست. این واژه شبان را پیامبران یهود برای کوروش به کار بردند. اشعیا نبی در فرگرد 44 از گرامی نامه خود می نویسد خداوند درباره کوروش می فرماید که او شبان من است و تمامی مشیتم را به اتمام رسانیده است. دو مار کبرا که در دو سوی این تاج بر روی دو شاخ گاو بالا برافراشته اند در جهانبینی مصر کهن دور کننده چشم بد و در جهانبینی ایرانی به شوند پوست اندازی سالیانه اش نشان نوشوندگی است. در این فرطورها که برخی در واتیکان و برخی در دیگر موزه های اروپایی نگهداری می شوند جوانی را می بینیم که بر پشت گاوی پریده و دشنه خود را بر شانه گاو فرو برده و یک رشته خون از زیر دشنه او جاری است. یک سگ و یک مار به سوی این رشته خون خیز برداشتند و در آن پایین یک گزدم دیده می شود که می خواهد تخم گاو را نیش بزند ولی دمش افتاده و توان نیش زدن ندارد. در دو سوی نگاره دو جوان دیگر دیده می شوند که یکی شماله یا مشعل خود را رو به بالا و دیگری شمالی خود را رو به پایین نگه داشته است. در بالا چهره زیبای زنی را می بینیم که نگاه او رو به پایین است. آن گاو نماد زمین است. آن جوانی که زانوی خود را بر پشت گاو می فشارد خورشید یا ایزد مهر است. آن دشنه که در دست اوست و در شانه گاو فرو کرده پرتو خورشید است که بر زمین گسترانیده می شود تا آن را بارور کند. آن رشته خون که از شانه گاو جاری است نشان جوشش زندگی است که در پی تابش خورشید بر زمین روان است. سگی که به سوی این رشته خون خیز برداشته به پاسبانی زندگی برخواسته است و آن مار نشان نوشوندگی و تر و تازگی است تا از کهنگی و پوسیدگی زمین پیشگیری کند و زندگی را به گفته مولوی بلخی تازه به تازه و نو به نو بگرداند. هر زمان نو می شود دنیا و ما بیخبر از نو شدن اندر بقا. آن گزدم که می خواهد تخم گاو را نیش بزند نماد اهریمن است، ولی در پرتو خورشید که زیست مایه زندگانی است زور و توان بلند کردن دم خود را و نیش زدن ندارد. آن جوانی که شمالی خود را رو به بالا نگه داشته نشان فراشد خورشید در بامدادان، و آن دیگری که شمالی خود را رو به پایین نگه داشته نشان فروشد خورشید در شامگاهان است. آن زن زیبا که در میانه نیم چنبری پایین را می نگرد، نیم دایره ای یا هلالی رو به پایین نگاه می کند، ایزد ماه هست که دو شاخ در کناره های چهره اش ماه نو را نشان می دهد و چهره گردش ماه تمام را، هم ماه بزر هم هلال ماه. در فرهنگ بابلی مار نشان نوشوندگی و تر و تازگی است. می رسیم به بالهایی که بر پیکر کوروش بزرگ دیده می شود. آنانی که خورده می گیرند که چرا کوروش بال دارد، فراموش می کنند که این فروهر کوروش است نه پیکر گیتیانه کوروش، و سخن را کسانی می گویند که همین نشان فروهر را گردن آویز خود دارند. نگاری فروهر را دست کم از زمان روی کار آمدن پادشاهی ماد در ایران می بینیم. این نگاره چه در زمان پادشاهی ماد و چه در دوران هخامنشی و سپستر در دوره اشکانی و سرانجام در دوره ساسانی همواره نشان ملی و میهنی ایرانیان بوده و مردی را نشان می دهد که بالهای شاهین بر پیکر خود دارد. این بالها نشان بلند پروازی و توانمندی و پیشرفت و فراپویی است. ایرانیان برای آن نیروی مینوی که جهش و جنبش و پیشرفت و فراپویی را در پی می آورد هیچ نمادی را شایسته تر از شاهین نیافتند که هم بلند پرواز است و هم تیز پرواز. بنابراین آنچرا که نشانه فر و شکوه و فرامایگی می دانستند با بهره‌گیری از نمادهای شاهین و آدمی به هم آمیختند و به گونه ای در آوردن که امروز گردناویز هر زن و مرد ایرانی است. نگاره فروهر چهره و سیمای پیری فرزانه و جهان دیده را دارد. دو بال در پهلوها که هر یک سه پر دارند. این سه پر نشانه اندیشه نیک، گفتار نیک و کردار نیکند که بنمایه فراپویی و پیشرفت به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی هاست. در پایین تنه فروهر سه بخش پرهایی به سوی پایین است که نشانه پندار و گفتار و کردار نادرست یا فروپایگی است. یک دست فروهر اندکی به سوی بالا و به سپندا معینو اشاره دارد که نشان دهنده سپاس و ستایش اهورامزدا و راهنمایی آدمی به سوی والایی و راستی و درستی است. در دست دیگرش چنبری است یا حلقه ای که نشان پیمانداری است و هم نشان توانمندی و شهریاری. ایرانیان در بسیاری از دوره های تاریخ درفش‌های خود را به سیمای شاهین آراسته می کردند. بنابراین مرد بالدار برای ایرانیان به هیچ روی چهره ناشناخته ای نبوده است. از سوی دیگر در هستی شناسی یا عرفان ایرانی آدمی با چهار نیروی بالنده و کارآمد زاده می شود. این چهار نیرو به ترتیب چنینند: جان، روان، بو و آینه یا دین. جان و روان را می شناسیم و کردوکارشان را نیز می دانیم، ولی شاید کاربرد بو و آینه را در نهاد آدمی آنچنان که باید نشناسیم. بو یا باگویش اوستایی بعوذ یکی از نیروهای شناخت شایست و ناشایست در نهاد آدمی دانسته می شود. امروزه از داده های دانش زیست شناسی می دانیم که آدمی تنها از راه بوییدن و بدون بهرهگیری از دیگر سوهش های تنی خود می تواند 10,000 گونه چیز را شناسایی کند. برای نمونه با چشمان بسته و تنها از راه بوییدن می تواند نفت، ماهی، سیر، پیاز، بنزین، گل سرخ و 10,000 چیز دیگر را بشناسد. از این رو بو یا بعوذ یکی از کارمایه های شناخت شایست و ناشایست دانش شده است. هنوز هم در زبان پارسی زبانزد هایی داریم مانند من بو بردم که چنین می شود یا فلانی بو برده است. چهارمین نیروی شناخت شایست و ناشایست در نهاد آدمی آینه یا دین است. آینه ابزاری است که ما به دستیاری آن می توانیم خود را ببینیم و بشناسیم. این خودشناسی سرآغاز هستی شناسی است. هنوز هم در زبان پارسی زبانزدی داریم که میگوید خود را بشناس تا خدای خودت را بشناسی. کسی که خیشتن خود را نشناسد چگونه میتواند ارزش‌های فرمانروای بر هستی را بشناسد؟ برای رسیدن به این گامه شناخت باید کار را از خودشناسی آغاز کرد و برای این کار آینه‌ای باید. مولوی بلخی این چهار نیروی درون را چهار پر پرواز آدمی برای پرواز به سوی جاودانگی ها و بیکرانگی ها دارسته و در چامه بسیار دلانگیزی میگوید تو مرغ چهار پری تا بر آسمان پری، تو کجا و ره بام و نردبان کجا. میگوید تو مرغی هستی دارنده چهار پر پرواز که به یارمندی آنها میتوانی بر فراز بام هستی در جاودانگی ها و بیکرانگی ها به پرواز درآیی. تو را با بام و نردبان چه کار؟ این بام و نردبان اشاره به آموزه های دینی و بنیادهای شریعت است که مولوی و دیگر هستی شناسان ایرانی از آن بیزاری نشان میدهند. بنابراین چهار پر یا بالهای شاهین بر پیکر کوروش بزرگ نشان دهنده پیشرفت، فراپویی، هستی شناسی، والامندی، مهرگستری، شادی پراکنی و آزاد منشی و آزادگی است. با سپاس از شکیبایی شما همیهنان ارجمندم و با امید اینکه آنچه که امشب ارمغان کردم به بار بنشیند و ما بتوانیم همه با هم در یک همازوری و همصدایی کوروش بزرگ را در جهان برافرازیم و زیر نام کوروش خود را برافرازیم. بدرود.